أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. از احادیث قدسی است که خدای متعال حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام خطاب می‌فرمایند: یا موسی، دع الکبر و دع الفخر و ذکر انک ساکن القبر فلیمنعک ذلک من الشهوات. یا موسی، عجل التوبه و اخر الذنب. موسی، کبر رو رها کن و دست از فخر کردن بردار و به یاد بیاور که یه روز میری تو قبر که هیچ اینا معنی نداره، نه کبر اونجا معنی داره نه فخر. و همین یاد قبر باید مانع شود تو را از تمایلاتی که خلاف رضای خداست قاعدتاً، یعنی از این که تابع تمایلاتت بشی. یا موسی، عجل توبه، توبه رو درش تعجیل کن و گناه رو تأخیر بنداز. نه این که فعلا گناه میکنیم بعد میگیم توبه میکنیم، این همون وسوسه شیطان و دام شیطان. خب عرض شد که فلسفه بودنش به تعقلی بودنشه. شیخ اشراق در همون اول حکمت الاشراق عبارتش اینه: و هاذا سیاق آخر و طریق اقرب من تلک الطریقه. این راهی که ما پیش گرفتیم در حکمت الاشراق برخلاف راهی است که در کتاب‌های دیگه‌مون، یه در کتاب‌های دیگه‌مون ما همون راه مشایین رو رفتیم، ولی در کتاب حکمت الاشراق یه سیاق دیگری را پیش گرفتیم. وقت شعر قطب شیرازی میگه: لبتنایی علی الذوق و الکشف و مشاهدت الانوار. چون این مبتنی بر یافتن و پرده رو کنار زدن و مشاهده انوار، به خلاف سیاق مشایین که لبتنایی علی البحث صرف، اون مبتنی است بر فقط تأملات عقلی محض. خب این یه سیاق آخره. و طریق اون اقرب من تلک الطریقه، این یه راه نزدیکتریه و انظم منظمتره و ازبط دقیقتره و اقل اتعابن فی التحصیل، و زحمت به دست آوردن حقایق هم اینجا کمتره. حالا اینا توضیحش کار نداریم. ولم یحصلی اولا بالفکر، این سیاق اول با فکر برای من به دست نیامد، بل کان حصوله به امر آخر، بلکه پیدایش این سیاق با یه امر دیگری بود. وقت شارح میگه: ای به ذوق و کشف لمرتکبه من الریاضات و المجاهدات، به خاطر ریاضت ها و مجاهدت هایی که کرده بوده میگه من اینا برام کشف شده. ثم طلبت علیه الحجه. شارح میگه یعنی ثم بعد حصوله لی به ذوق و کشف طلبت علیه الحجه، طلبت علیه الحجه. بعد از این که برای من یاد وجدان شد و پرده از حقیقت رو کنار زدم و دیدم، اون وقت طلب کردم برش حجت را، ایل برهانه بالفکر، یعنی برهان رو خواستم، دنبال کردم، برهانش رو پیدا کردم به وسیله فکر. وقتی اینطوری شد، همون حرف دیروز میاد که دیگه شکوک اینجا نمیتونه با من بازی کنه، حتی لو قطعت نظر عن الحجت مثلا ما کان یشک کنین فیه مشکک. حتی اگر قطع نظر بکنم از حجت که معمولا شکوک همون وقت با آدم بازی میکنه، تا توجه به دلیل داره شک نمیاد، ولی همین که غفلت از دلیل میکنه شک میاد سراغ آدم که شاید اینطور نباشه. میگه اگرم قطع نظر از حجت بکنم به فرض محال، هیچ مشککی من رو نمیتونه به شک وادار کنه. لأن حصول الیقین کان بالعیان لا بالبرهان لیمکن ان یتشک کفیه به ما یورده الخرد. مسئله جدیدی که امروز میخوایم مطرح کنیم فرمایش دیگری است که مرحوم آخوند مطرح کرد. بفرم. نه ما نگفتیم. نه 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 نوارشو نگاه کنید، هرگز اینو نگفت. بهتره از راه تعقل، بهتره. گفتیم فلسفه، فلسفه بودنش به تعقله، و الا وجدان خب یه حقیقتیست. حرف هیچ که رو قبول نمی کنیم، فقط حرف عقل. اونی که مهمه اینه که طرف اگر با تعقل به جایی رسیده خودش رسیده. اگر بیان کرد و شما دیدی درسته و این حرف عقل شما هم بهش رسید، چون دو تا حجت بیشتر نداریم آقا، یکی عقله که حجت اصلیه، یکی هم چی؟ خدا و پیغمبره دیگه. از کی چی قبول کنیم؟ از هیچ که هیچی قبول نمی کنیم، قانونشه. مگر همونی که عقل ما چیه؟ تأیید. خب بالاخره اونی که رسیده
میگه من با شهودم رسیدم که مثلا ماهی اصالت با
بگه
مگه نمیگیم علم و حضور خطا بردارست؟
برای خودش میگه من اینطوری، خودش میدونه. برای شما به درد نمیخوام. مثلا اینکه من احساس گرسنگی میکنم، شما میتونید بگید من گرسنه؟
برای خودم کردم. برای
خودم. خب اگه خودتون بله، هر که برایش خودش، ما همینو میگیم. ای خود پس وقت رو نگیرید آقا، حاصل و لسته. بله چرا؟ بله اون البته اون عبارت من یا ندیدم، تصورم این بود از این برداشت کردم، یا اون عبارت رو پیدا نکردم، نمیدونم. اون خیلی دقیق تر از اونی که من دیروز گفتم. این البته مشعر به اون هست اما دال نیست، یعنی نمیشه گفت این حتما معناش اینه. درست، ولی اونو پیدا نکردم. من درست که مقدار گشتم اینو پیدا کردم. خب مسئله ای که امروز میخوایم متعرض بشیم این فرمایش علامه مرحوم آخونده که میگه فإن تلک الزوات عندهم کل وجودات الخاصت عند المشائین فی ان حقائقها شخصیتون لا یمکن تعقلها الا بالحضور الوجودی و شهود الاشراقی. فرمان که الوجود لا سبیل الیه للعلم الحصولی، این چیزی است که تکرار میشه در کتاب‌های فلسفی. الوجود لا صورت ذهنیتا له، وجود صورت ذهنی نداره. الوجود لا یعلم الا بالعلم الحضوری، لا یعلم الا بالشهود، لا یدرک الا بالکشف، امثال این تعبیراتی که اگه کسی میخواد وجود رو بفهمه فقط یه راه داره و اون راه علم حضوری و راه علم حصولی به وجود بسته است. از این فرمایش آخوند در اینجا یه استدلال در میاد که ما میخواییم حالا اون استدلال وجود لا سبیل الیه للعلم الحصولی لأن التشخص مسابق در مقام نیست، ولی از باب اینکه تعلیق حکم به وصف مشعر به علیت از این میشه و خیلی هم مرضی آخونده این استدلالی که ما داریم میاریم، یعنی آخوند مدعاش همونه، با این بیان شبیه همون استدلالیست که خود ایشون کرده، منتها حد وسط فرق میکنه. ببینید عبارتش اینه: تلک الزوات اندهم کالوجودات الخاصه عند المشائين فی ان حقائقها شخصیه لا یمکن تعقلها الا بالحضور الوجودی و شهود الاشراق. حالا ما این استدلال رو تقریر میکنیم. مقدمه اولش اینه که الوجود عین الشخصیه، عین التشخص، عین تشخص. چرا؟ لأن الوجود مسابق للتشخص و مشخص لغیره. خب تا قبل از فارابی میگفتن مشخص عوارضه، ولی فارابی اومد گفت نه، عوارضم مثل خود معروض کلیه و انضمام کلی به کلی تشخص به وجود نمیاره. پس بنابراین تشخص به چیه؟ گفت تشخص به وجوده. موجود شدن تشخص میاره، اگه یه چیزی موجود شد میشه متشخص. ولذا الشیء ما لم یوجد لم یتشخص، برخلاف اونی که قبلا میگفتن اشیاء مالم یتشخص لم یوجد. بعد وجود عین تشخصه، برای اینکه وجود مسابقه با تشخصه و وجود است که تشخص آفرینه برای غیر وجود، یعنی همه ماهیات تشخصشون به وجود. این مقدمه اول. مقدمه دوم: و کل ما هو عین التشخص یمتنع ان یدخل ذهن. چیزی که عین تشخص نمیشه بیاد تو ذهن. چرا؟ لأن الشیء فی وجوده ذهنی کلیه. شیء وقتی اومد تو ذهن میشه کلی. چرا؟ چون امر ذهنی هست که حکایت میکنه از چی؟ از هر چی شما بخواهی که اون معنا رو داشته باشه، اختصاص به یه مورد نداره. این همونه که میگن علم حصولی کلیه. علم حصولی کلیه فرق نمیکنه، چه علم عقلی باشه که مشایخ هم میگفتن کلیه. شما اگه درک از آب دارید به عنوان جسم مایع مثلا رطب به تب، این تصور عقلیه، یه اختصاص نداره به آب تو لیوان. آب تو پارچ هم جسم مایعه و همینطور آب دریا و همینطور. میگن تنها اینطور نیست که فقط تصورات عقلی ما کلی باشه، تصور حسی. شما دارید یک آبی را که الان تو این استکان آبجوشی که الان جلوتون گذاشته شده دارید میبینید، یعنی اینم تصورش کلی. چرا؟ برای اینکه این داره نشون میده یه استکانی رو با یه شکل خاص با آب به مقدار خاصی که تا لب مثلا این به اندازه یک سانت کمتر خالیه. خب اینی که داره این نشون میده شما که چشمتون قدرت این رو ندارد که شیئی را که در کمتر از یک 1/16 ثانیه تبدل پیدا کنه چه کار کنه؟ درک کنه. حالا خدا در 1/20 ثانیه، در 1/1000 ثانیه، در 1/1000000 ثانیه میتونه چه کار کنه؟ میتونه اون استکان رو با اون شرایط اعدام کنه و یه استکان دیگه با همون شرایط به همون شکل به وجود بیاره. بله؟ اینی که شما دارید میبینید یعنی اون صورت قابل صدق بر این هست یا نه؟ خب بله، برای اینکه عین همونه، یعنی از نظر اون خصوصیاتی که اون مفهوم حسی شما داره نشون میده هیچ فرق نمیکنه. زیدی که دارید میبینید، این زید اگه به جاش یکی دیگه بود ولی با همه این مشخصاتی که این داره چطور بود؟ فهم شما از او، صورت حسی شما از او همین صورتی بود که الان اکی دارید؟ از همین زید. واقعش نیست، صورت ذهنی داره چه کار میکنه؟ چی رو نشون میده؟ آها، این چی؟ یه صورت ذهنی از این دارید. وقتی میخواید برید، شما یه تاجر ماژیکی، میرید در کارخونه، یه دونه براتون که بیشتر نمیاره، همین یه دونه از اینو میاره، میگه آقا اینی که ما تولید میکنیم اینه. خب شما میخرید چقدر؟ 1 میلیارد از این ماژیکا میخرید. تاجرید دیگه. علم دارید به اون چیزایی که میخرید یا این معامله باطله؟ بله، علم دارید. چرا؟ نه اجمالی نیست، خیلی هم تفصیلیه. اگر بیاد این دری اینو به جای آبی بکنه چی؟ مشکی. شما میتونید چیکار کنی؟ آره، به اعتراض کنی، بگی آقا من اونی که خریدم درش چی بود؟ آبی بود. ماده اولیه‌ای که میخواد مشکی تولید کنه نصف قیمت ماده اولیه‌ای که میخواد آبی تولید کنه چیه؟ دو برابر اونه. این بنده خدا به شما اینو داده، ولی وقتی رفته تولید کرده با در مشکی میخواد به شما تحویل بده. میگی چی؟ علم دارید. حالا دیگه وجدانیش جای اینجا بحث نداره. شما تصویری را که از اولی دارید به دومی و سومی و صدومی، بالاخره میگن ببخشید صورت ذهنی کلیه، این همینو میخواد بید. نه مفهوم جزئی نداره.
خود کلی جزئی نداره،
خود کلی هم کلیه، جزئی هم کلیه. حالا شما جزئی را بگو، کلی که کلی هست. لأن شیء فی وجود ذهنی کلی یقبل صدق علی ما لا یتناها، قابل صدق بر هر تعدادی که هیچ حدم نداره. که بگی حالا بر 1 میلیون، این تصوری که من زید دارم فقط بر زید و دو قلوی تکسلولیش صدق میکنه، نه آقا، قابلیت تا بی نهایته. اون قابلیت محدودیت نداره، ولی اون که شما فردشو نداری. خب کلی میتونه اصلا فرد نداشته باشه، مثل ممتنه. بله بله، چرا؟ میگیم یعنی اگه به اولی صدق کرد دومی برش صدق نمیکنه یا میکنه؟ بی نهایت به معنی لایقه. سومی چی؟ بی نهایت بالفعل نمیگیم، بی نهایت به معنی لایقه، یعنی هیچ جا متوقف نمیشه. این مقدمه دوم. خب وجود عین تشخصه و هرچه عین تشخص است ممتنع است داخل ذهن بشه، چون شیء فی وجود ذهنی کلی است قابل صدق بر کثیرینه. فلو دخل ما حقیقته عین التشخص فی الذهن لکان ما هو عین التشخص لیس عین التشخص. این باید چیزی که عین تشخص باشه عین تشخص نباشه و این تناقضه. و هازا هوال انقلاب المحال و هازا هوال انقلاب المحال. انقلاب المحال یعنی چه؟ یعنی یه ذاتی که فرض اینه عین تشخصه در عین حال عین تشخص نیست. اینم استدلال از راه انقلاب، راهی را هم که قبلا از ملا صدر نقل کردیم اونم استدلال از راه انقلابه، ولی انقلاباش با هم فرق میکنه. و هازا نظیر و ما مر منه فی الفصل الثالث من المنهج الاول الذی صورته. اونم اینطور استدلال میکنه، میگفتیم الوجود و عین و منشئیت الآثار. وجود عین منشئیت آثاره. مقدمه دوم و کل ما هو عین و منشئیت الآثار یمتنع ان یدخل الذهن. چرا؟ لأن الشیء فی وجوده ذهنی لا یترتب علیه الآثار. وجود ذهنی یعنی این دیگه، وجود ذهنی یعنی هم وجود بی اثر شیء. این همون فلو دخل ما حقیقته عین و منشئیت الآثار فی الذهن لکان ما هو عین منشئیت الآثار لیس عین منشئیت. این همون تام انقلاب محاله. و هازا هو الانقلاب، عیناً همونه، فقط حد وسط فرق میکنه. حد وسط هم که فرق کرد میشه دو تا استدلال. خب بر این اساس مکرر تو کلمات اومده که وجود صورت ذهنی نداره. و یرد و علیه ما اوردنا علا دلیل ساله. همونی که به این دلیل اشکال کردیم به اونم اشکال میشه. من ان او مبنیون علا ان الحاصل من الاشیاء فالازهان هو ماهیات الاشیاء به انفسها. این همون که میگه لشیه غیر الکون فی الاعیانی کونون به نفسهی لدل از هم. یه ماهیات خودش میاد، چون اگه خودش نهید میشه سفسته. اگر شما بگی واقع خارجی خودش به ذهنت نیومده فهم پیدا نکردی. خب واقع خارجی یه چیزه، اونی که تو ذهن شماست یه چیز دیگه است. حالا فعلا به اونجا نرسیم، فعلا این اشکال اوله. اشکال دوم که هستیم شما فرمایشتون اون اشکال بعدیه. خب هم ماهیات الاشیاء به انفس مبنی بر اینه. ولکنک
قد عرفت انهم و این کانو یؤکدون فی ابتداء مبحث الوجود الذهنی علی حصول الماهیات به انفسها فی الازهان. بله همین الان هم آقایون بحث رو همطوری شروع میکنن. گفتیم عبارت علامه قدس الله سره در بدایه و نهایه هر دو اینه: المشهور عند الحکما ان للماهیات وراء الوجود الخارجی الذی یترتب علیها فیه الآثار وجودا آخر لا یترتب علیها فیه الآثار و هو المسمى بالوجود ذهن. خب خود ماهیات دو تا وجود دارن، یه وجود خارجی یه وجود ذهنی. خود ماهیات میان تو ذهن، چون اگه نیان میشه صف زد. اینو تأکید میکنن برش: ولکنهم اندما یورد علیهم اشکالات الوجود ذهنی. خب میدونید هر کسی یه جور دست و پای کرده که از اون نجات پیدا کنه، ولی جوابی که آخوند داد و دیگه بعد از اون هم کسی دست و پای جدیدی نکرد و از حرفای قبلی هم دیگه همه دست برداشتن و دیدن این حرف حرف خوبیه، چی بود؟ عجابو به ان ما فی ذهنه من الماهیات انما هی بلا حمل الاولی غیر محمولم. یعنی یعنون به ذالک ان الانسان الحاصل فی الذهن انما هو مفهوم الجوهر تا آخر الجوهر الممتد فی الجهات الثلاث النامی الحساس المتحرک و الاراده الناطق، اونی که تو ذهنه مفهوم جوهره. مفهوم جوهر یعنی جوهر بالحمل الاولی. انما هو مفهوم الجوهر الذی یعبر عنه بالجوهر بالحمل الاولی. خب اگه این شد، وقت ما میگیم آقا جناب آخون شما فرمودید ما اون چه از وجود تو ذهنمون داریم وجود بالحمد الاولی، خود شما گفتید. خب اگر اون چه ما در ذهنمون از وجود داریم وجود بالحمد الاولی، یعنی چنین مفهوم وجود. وجود بالحمد الاولی معناش چی بود؟ مفهوم وجود. اگه مفهوم وجوده، پس دیگه چه فرقی هست بین وجود و ماهیت؟ همونطوری که ماهیات اون چه ازش تو ذهن ما هست انسان بالحمل الاولیه، جوهر بالحمل الاولیه، از وجودم چی هست؟ وجود بالحمل الاولیه، یعنی مفهوم وجود. پس دیگه چه فرقی هست؟ اگه هیچ فرقی نیست، پس از اول میگیم که آقا وجود ذهنی عبارت است از آمدن مفهوم شی پیش عالم. بله؟ هر چی مفهومش باشه، وجود باشه، ماهیت باشه، عدم باشه، وجوب باشه، امتناع باشه، امکان باشه، هر چی رو میفهمی یه جور میفهمیم آقا. اینطور نیست که ما انسانو که میفهمیم خودش میاد، وجودو که میفهمیم یه مفهوم زورکی خودمون میسازیم، وقت بعدم میگیم این مفهوم عرف الاشیاء ها. بابا هر چی رو که میفهمیم اول میفهمیم هست، بعد میفهمیم چیه، چه خصوصیاتی داره. این در بحث معرفت شناسی بحث میشه که فهم یک شی مراتب داره، کمترین فهمش اینه که میفهمیم هست، یه مرتبه بالاترش اینه که خصوصیاتش و عرضیاتش رو میفهمیم، که خود اینم مراتب داره، چون یه عرضی، دو عرضی، ده عرضی، صد عرضی ازش میفهمیم. و فهم عمیق عمیقش اونه که ذاتش رو میفهمیم، که اسمش فهم کنه. ما از خدا فهم وجود داریم، فهم صفات هم داریم، اما فهم ذات چیه؟ نداریم. حتی خودمونم نداریم. ما خودمونو میفهمیم هستیم، خودمونم میفهمیم که ما همونیم که علم پیدا میکنیم، گرسنه میشیم، تشنه میشیم، شاد میشیم، غمگین میشیم، همه این صفاتمونم میفهمیم، اما حالا حقیقت خودمون چیه؟ اون من حقیقتش چیه؟ وجود مصدریه؟ خب وجود مصدری رو شما بخواید بفهمید، میشه معنای اسم مصدری رو نفهمیده باشید و مصدری رو فهمیده باشید؟ میشه؟ آقایون این حرفا میزنن، شما عقلتون این حرفا رو باور کرده، ما هم که میگیم آقایون میگن، ولی میگیم آقایون خودشون یه جوری میگن که نتیجهش این میشه که همه میشن حاکی. هیچ فرقی نیست بین مفهوم جوهر و مفهوم وجود، در اینکه هر دو چی هن؟ حاکی جوهرن، نه اینکه یکیش خودش جوهره. هنوزم زور میزنید که بگید خود جوهره. یعنی چه؟ یعنی شما تصوری که از انسان کردید الان تو ذهنتون خود چیه؟ جوهره. پس حالا باید برید همون اشکالات وجود ذهنی رو هم طرح کنید هم جواب بدید. خب پس اینو در ابتدا ولو میگن، اما بعد میگن آقا اونی که تو ذهنه جوهره بالحمل اولیه. اگه اینه فنقول کما ان مفهوم من الانسان هو الانسان بالحمل الاولی كذلك المفهوم من الوجود هو الوجود بالحمل الاولی ولا نحتاج فی ادراک الوجود بالعلم الحصولی الى حضور حقیقت الوجود فی الذهن کما لم نلتزم بعد الاجابت ان اشکالات الوجود ذهنی به ما ذکر انل به انل ادراکل ماهیات بل علم الحصولی هو حضور و نفس الماهیات فزه. چطور اونجا ملتزم نشد خود ماهیت میاد؟ گفتید مفهومش میاد. خب مفهومش اونجا مفهومش میاد، عدمم مفهومش میاد. مفهوم یعنی چه؟ یعنی چیزی که او رو نشون میده، حکایت میکنه. همه اینا در حکایت کردن چی هست؟ یکسان هست، هیچ فرق نمیکنه مفهوم جوهر باشه، مفهوم انسان باشه، مفهوم وجود باشه. این اشکالی که مشترکه به هر دو استدلال وارد میشه. بله؟ به بچه می هر جوری که اونجا پیدا میکنه اینجا هم پیدا میکنه. وجود یعنی چه؟ یعنی هستی. هستی رو میفهم؟ اه حقیقت وجود چیه؟ خب ما هرگز این حرفا فقط ما نقل کفر کردیم، خودمون که معتقد نبودیم که میگیم آقایون اینطوری میگن. آقا ما هرگز اینو نمیگیم، من اینجا زندم نشه وایستادم محالشو میگم آقا نمیگیم. ما میگیم فهم وجود به علم حصولی چیه؟ این فهم انسان به علم حصولی یعنی چیه؟ یعنی شما وجودتون یه جوری میشه که اونو نشون میده. حالا یه وقت وجود رو نشون میده، یه وقت جوهر رو نشون میده، یه وقت آب رو نشون میده، یه وقت هر چی. اینی که داره حالت حکایت داره این اسمش چیه؟ علم اصولی و وجود ذهنی.
قوام علم اصولی به
اینه که صورت ذهنی با داشته باشه؟ نه نه، قوام علم اصولی به حکایته. حاکویت اونی که شما میفرمایید اونم مال مشایینه. خود ملا صدرا اومد بساط اینم برچین در بحث اتحاد عاقل و معقول، میگه اصلا صورت نیست بلکه چیه؟ نفس متحول میشه از حالت غیر حاکی به حالت چی؟ حاکی. این علم حصولی و بر همین اساس میگه خدای متعال علم حصولی داره به اشیا از ازل. بله؟ تفاوتش با علم حضوری اینه که در علم حضوری حکایت نیست بلکه خود چیه؟ حقیقت شیئه. حکایت از همین حاکویت نفسه، از طریق همین که این مثل شیشه آینه حاکویتش چه طریقیه؟ حقیقتش اینه. حقیقت آینه چیه؟ حاکویت. اونم نفس یه جوری میشه که حالت آینه‌ای پیدا میکنه، یعنی حاکویت پیدا میکنه از اون عدم، از وجود، از ماهیت و از هر چیز دیگه. این اشکال اول. این اشکال به وجود ذهنی آقایون کردن، خود آقایون جواب دادن که آقا ما توبه کردیم. به این صراحت نگفتن، ای کاش میگفتن که ما توبه کردیم از اینکه بحث رو اینطور عنوان کردیم که گفتیم خود ماهیات میاد، از حالا به بعد میگیم چی؟ مفهومش میاد. خب میگیم شما وقتی گفتید خودش نمیاد، چون اگه خودش بیاد میشه جوهر در این اینکه کیف نفسانی هم هست، وقت استاد حال چجوری حل میشه؟ که هم کیف نفسانیه و هم جوهر، این حلش کن. میگن آقا نیست، میگن جوهر نیست، مفهوم جوهره و مصداقه کیف. این اشکال اولیه که به هر دو وارد میشه و یرد و علل. بله؟
حواس
ذهن نشه حلال نمیشه. و یرد و علت دلیل الاول ایزن اشکال دیگری هم میشه، ان موصوف بالکلیت لیس هو الوجود الذهنی. این استدلال که آخوند بهش تأکید کرده بر اساس مبنای خودشه. مبنای خودش این است که آقا کلیت صفت وجود ذهنیه، وجود ذهنی کلیه. وقت من اینجا راحت میتونه بگه، میگه آقا وجود عین تشخصه، چیزی که عین تشخصه نمیتونه وارد ذهن بشه برای اینکه شی در وجود ذهنیش کلیه. ما میگیم نه آقا، وجود ذهنی هم مثل وجود خارجی چیه؟ وجود اصلا مسابق با تشخصه، چه ذهنی باشه چه خارجی. خود شما هم اینو قبول داری. فقط یه مسئله هست که این وجود ذهنیه حاکویت هم داره، اما این حاکویت غیر کلیت. کلیت عبارت هست از صدق بر کثیرین، اون حاکی صدق نمیکنه بر کثیرین، حاکی حکایت میکنه از چیزی که اون صدق میکنه بر کثیرین، محکی یک صدق میکنه بر کثیرین. این حاکی از صادق بر کثیرینه، نه خودش صادق بر کثیرینه. پس موصوف بالکلیت لیس هو الوجود الذهنی، فان الکلی هو ما یصدق علی کثیرین والذی یصدق علی الکثیرین لیس هو هذا المفهوم المسمى بالوجود الذهني و انما هو محکیه فالکلی هو محکی الوجود ذهنی لا نفس الوجود ذهنی. اینو قبلا بارها گفتیم. الا ترا انک عندما تقول زید انسان لا تعنی ان زیدن الموجود فی الخارج مفهوم الانسان الموجود فی الذهن. مفهوم که صدق بر کثیرین نمی کنه، دروغه. اگه شما بگی زید مفهوم انسانه، زید که مفهوم انسانه، زید یه امر خارجیه، مفهوم انسان یه امر ذهنیه. بله مفهوم انسان از یه حقیقتی داره حکایت میکنه، اون حقیقت چیه؟ هم زید. چرا؟ چون زید عبارت است از جسم نامی حساس متحرک بالاراده ناطق، تا اینجاش انسانه، مذکر عالم شجاع، این هم این بقیهش هم چیه؟ خصوصیات فردیشه. خب پس وقتی میگی زیدون انسانون، منظور نیست که زید مفهوم انسانه، تا بگی خب پس مفهومه که متصف میشه به کلیت. مفهوم حکایت میکنه از یه معنایی که اون معنا متصف به کلیت، فالمحکلی و محکی الوجود ذهنی لا لفظ الوجود ذهنی. و به عبارت اخرى المحمول الموصوف بالکلیت هو المعنى الذي قد مر انه محكي المفهوم لا نفس المفهوم. پس این استدلالی که امروز از فرمایشات آخوند استفاده کردیم، این استدلال دو تا اشکال داره. یه اشکال همون اشکالی که به اون استدلال قبلی هم وارد بود، یه اشکال هم اشکال مختص خود این هست. بله؟ خب انسان ناغیر معصوم آقا، انسان غیر معصوم یعنی یه حرفی یه جایی میزنه به تمام لوازم اون حرفش همه جا ملتفت نیست. بله اصل حرفش در جواب وجود ذهنی بسیار حرفه بلندیه، حرف بسیار متینیه، ولی خب کاش که اینو همه جا به لوازمش هم ملتزم بود. همین که وجود ذهنی شی حقیقت شی نیست، مفهومش، همین که خودش گفته انسانه ولی حمله